راه چقدر امید، دریا دریا امید، ولی نه برای ما. جمله‌ای از فرانس کافکا. این یکی از عادات قدیمی و مسخره انسان است، وقتی راهش را گم می کند تون تر می رود. جمله‌ای از رولو می.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس.
Yeah.
سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه سوم دی ماه سال 1402 هجری خورشیدی برابر با دهم جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 24 دکبر سال 2023 میلادی است. ۸۱۸ سال پیش در روز دهم جمادی الثانی سال 627 هجری قمری، ادیب شهیر و عارف بزرگ ایرانی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری درگذشت. شیخ فریدالدین محمد ابن ابراهیم عطار نیشابوری از بزرگان عرفا و مشاهیر مشایخ صوفیه و شعرا در سال 513 هجری قمری در نیشابور به دنیا آمد. وی در ابتدا شغل عطاری داشت و صاحب ثروت شده بود. بعدها بر اثر حادثه‌ای به وادی سیر و سلوک قدم گذاشت و تا آخر عمر در این وادی پرگشود. عطار به حق از شاعران بزرگ متصوفه بود و کلام ساده و گیرای او با عشق و شوقی سوزان همراه است. زبان نرم و گفتار دلانگیزش که از دلی سوخته و عاشق برمی آید، حقایق عرفانی را به نحوی خاص بازگو می کند. عطار از تمثیلات گوناگون و بیان حکایت‌های مختلف در هنگام طرح یک موضوع عرفانی استفاده می‌کند تا مقاصد معتکفان خانقاه‌ها و نکات عرفانی را برای مردم عادی روشن‌تر و آشکارتر سازد. عطار به داشتن آثار متعدد در میان شاعران متصوف ممتاز است. در آثار نظمی و نثری عطار نکات دقیقی درباره توحید و معارف الهی یافت می‌شود. تألیفات او را تا 114 و بیشتر و ده ها هزار بیت شعر گفتند. اخوان الصفا، اسرارنامه، الهی نامه، بلبل نامه، پند نامه، دیوان اشعار، منطق الطیر، تذکرت الاولیا و جواهر نامه از آن جمله اند. عطار به سال 627 یا 628 هجری در فتنه مغول در سن 114 سالگی وفات یافت و بعضی او را مقتول می دانند. آرامگاه عطار نیشابوری در نزدیکی شهر نیشابور در استان خراسان واقع است و محفل دوستداران زبان و ادب فارسی می باشد. ۴۹۹ سال پیش در روز 24 دکبر سال 1524 میلادی واسکو دو گاما دریانورد و کاشف معروف پرتغالی درگذشت. وی در سال 1460 میلادی متولد شد. مهمترین اقدام وی کشف راه آبی اروپا به آسیا و هند در سال 1498 میلادی بود. کشف وی از آن جهت حائز اهمیت بود که در سال 1453 امپراتوری عثمانی راه زمینی اروپا به آسیا را بسته بود. واسکو دو گاما با دور زدن قاره آفریقا به هند رسید و با کشتار فراوان اهالی آن زمینه استعمار هند توسط پرتغال را فراهم کرد. و 105 سال پیش در روز سوم دی ماه سال 1297 هجری خورشیدی، نخستین شناسنامه در ایران به نام خانم فاطمه ایرانی صادر شد. در اواخر دوره قاجار، افراد در لقب گرایی و همچنین ارتباط با دیگر کشورها مسئولان ایرانی را به این فکر انداخت که برای هر ایرانی سجل یا همان شناسنامه صادر کنند و نظام لقب گذاری را برچینند. از این رو تأسیس اداره ثبت احوال در دستور کار قرار گرفت. تا پیش از این تاریخ بیشتر خانواده ها تولد فرزندانشان را پشت کتاب‌های مقدس، به خصوص قرآن و به تاریخ قمری یادداشت می‌کردند و خبری از شناسنامه نبود. البته بسیاری از افراد سعی می‌کردند سال تولدشان را با حادثه مهمی که در آن سال رخ داده به یاد بسپارند. درباره زمان فوت افراد نیز بهترین وسیله برای ثبت و ضبط سنگ قبر افراد بود که سال وفاتشان بر روی سنگ حک می‌شد. اما در سال 1297 تصمیم گرفته شد تا ثبت احوال تأسیس شود. به همین منظور ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری خورشیدی به تصویب هیئت وزیران رسید و اداری تحت عنوان اداری سجل احوال در وزارت داخلی وقت به وجود آمد. پس از تشکیل این اداره، اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 3 دی ماه 1297 هجری خورشیدی به نام فاطمه ایرانی صادر شد. از همان تاریخ تا به امروز، این روز به عنوان ثبت احوال در ایران نامیده می شود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه سوم دی ماه سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 24 دکبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام خداوندی که دوست دارد بندگانش همدل و هم آوا با همدیگر باشند. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم. این امید را داریم که تا پایان همراه ما باشید. این برنامه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و در فضای مجازی با نشانی parsode.ir/tajik قابل دریافت است. اما یاران همراه، در این برنامه نیز پیرامون موضوع همدلی با شما صحبت‌های را مطرح می‌کنیم. همدلی یکی از واژه‌هایی است که شاید بسیاری از ما در طول روز در صحبت‌هایمان به طور فراوان از آن استفاده کنیم، یا در زمانی که اتفاقی برای فردی که دوستش داریم بیفتد آن را انجام دهیم، اما نمی‌دانیم که معنی آن چیست و در واقع چه تفاوتی با همدردی دارد. بسیاری از مردم تفاوتی بین همدلی و همدردی را نمی دانند و آنها را با هم اشتباه می گیرند. همدلی تعریف های گوناگونی دارد که متخصصان و محققان برای تعریف کردن آن اختلاف نظر دارند. بسیاری این دو را شبیه هم می دانند و بسیاری عقیده دارند که این دو تعریف کاملا با هم متفاوت هستند. همون طوری که عنوان کردیم، همدلی تعریف بسیار زیادی دارد که در میان این تعریف ها می توان به تعریف کارل راجرز، روانشناس برجسته غربی، اشاره نمود. او از اولین نفرهای بود که تعریف پایه‌ای برای همدلی ارائه نمود و بعدها بسیاری از افراد دیگر با تکیه با آن تعریف های خود را ارائه نمودند. همدلی در واقع درک دنیای طرف مقابل است، به این معنی که ما دنیا را از زاویه و دید خود نبینیم و از دید و زاویه او ببینیم و آن را با تمام وجود خود درک نماییم. به عبارت دیگر، همدلی یعنی اینکه ترس، خشم، نگرانی ها و سردرگمی های طرف مقابل را طوری درک کنیم که گویی این احساسات متعلق به خود ماست، با این تفاوت که نترسیم، خشمگین، نگران و سردرگم نشویم. اما همدلی در تعریف بسیار ساده‌تر بدین معنی است که به دنیا از چشم طرف مقابل نگاه کنیم. در تعریف دیگر که توسط محققان ارائه می‌گردد، همدلی با نام درون نگری یا درون نگری نیابتی نیز ارزیابی شده است. درون نگری نیابتی یعنی اینکه به درون فردی بروید و تلاش کنید تا به نیابت از او درون و دنیای پیرامونش را جستجو کنید، ببینید و درک کنید. از آن همراه، در این قسمت از برنامه راه رستگاری طبق معمول گفتارهای پیشین و پیرامون موضوع همدلی از صحبتهای دکتر شهرام عزیزی استفاده میکنیم که متخصص در امور روانشناختی و تربیتی است.
خب در 2 سال اول که بچه ها گذر کردن به سن 2 تا 6 سالگی یه فرصت بسیار به عبارت یک فرصت دیگه ای فراهم میشه به نام همدلی عاطفی. در همدلی عاطفی پدر و مادر باید شروع کنن بازی هایی که مبینه کلمات احساسی، هیجانی و عاطفی هست با کودک. یعنی نمیدونم این بازی هایی که در برخی از این سریال ها و سرگرمی هایی که در تلویزیون پخش میشه، اگر کسی بیان فیلم بازی بکنن، نمایش صحنه ای ایجاد بکنن، خود پدر و مادر حالت ناراحت به خودش بگیره و از مادر بپرسه مثلا پدر من الان اگر شما تشخیص بده که من در چه حالتی هستم، و این رو سوق بدن و انتقال بدن به کودک و کودک در این بازی مشارکت پیدا بکنه. حدود قریب به 100 احساس ما داریم. احساس تنهایی، احساس دلتنگی، احساس خشم، احساس شادی، احساس غم، احساس دلتنگی که عرض کردم، احساس حالت چندشاور، تمام اینها رو بیان با کودک شروع کنن در قالب بازی. یه اصطلاحی هست در روانشناسی learning by doing. اگر میخواید بچه ها اینها رو با جان و دل بپذیرن، سعی کنید اونها رو در قالب انجام دادن، در قالب بازی به بچه ها آموزش بدید. نکته دوم، پدر و مادر هم اینها رو به لحاظ، چون در بحث نورون‌های آینه‌ای گفتیم که اینها اون بحث همدلی رو ایجاد میکنه، نورون‌های آینه‌ای اگر سالم باشن، انسان‌ها دلسوزی طرف مقابل رو درک میکنن، اون حالت به عبارتی خشم طرف مقابل رو درک میکنن، اون احساس نیاز طرف مقابل رو درک میکنن. خب این کودک به صورت خیلی لطیف و به عبارتی خیلی ارگانیک به عبارتی رشد پیدا کرده، میتونه اینها رو کاملا دریافت بکنه. پدر و مادر سعی بکنن نیازهای هم رو به لحاظ کلامی برآورده کنن، از کلماتی که مبین احساسات سرشار بین همسرین هست استفاده بکنن. کودک اینها رو درک میکنه. فقط یه نکته خدمت عزیزانم، بینندگان عزیز، عرض بکنم این نورون‌های آینه‌ای اینقدر قوی هستن که انسان‌ها حتی در مواجهه با همدیگه نمیتونن فیلم بازی بکنن. پس این رو از اعماق وجود خودشون لبریز بکنن. شاید خیلی از خانم‌ها تایید بکنن این کلام من رو، که من یه حسی به من میگه که مثلا از روی دلسوزی این جمله رو شما نگفتی، یا یه حسی به من میگه که شما برای من هم دردی نکردی. یه حسی، این حسایی که میگه، اینها حکایت از اون کارکرد نورون‌های آینه‌ای هست. امروزه ما در اشتراک گذاری عواطفمون، به اشتراک گذاری احساساتمون نمیتونیم حقیقتا فیلم بازی بکنیم اگر این نورون‌ها خوب رشد پیدا بکنه. اما اگر خدای نکرده نورون‌ها تخریب بشن، کجا تخریب میشن؟ جایی که ما مقایسه بشیم، جایی که ما تنبیه بشیم، جایی که ما مورد قضاوت قرار بگیریم، به کرات این اتفاق بیفته. این نورون ها کارکرد خودشون رو نه تنها از دست میدن، برعکس هم. یعنی جایی که حرف خوب و دلسوزانه زده میشه ما اونجا پرخاشگری نشون بدیم، و برعکس جایی که شاید ما در مزان اتهام هستیم، در مزان فریب هستیم، اونجا حس همدردیمون گل بکنه. این کارکردش نقشش تغییر پیدا میکنه و در دوره نوجوانی خدای نکرده اونجاست که پدر و مادر هرچی تلاش میکنن میگن بابا این دوست نایاب، این دوست نابابه، این دوست خوبی برای شما نیست. اونجا دیگه فرزندان نمیپذیرن و اون کارکرد خودش رو متاسفانه از دست داده و قدرت تشخیص خودش رو هم میتونه از دست بده. درست. این قدرت رو خدا در نهاد انسان قرار داده که بتونه با دیگران همدلی بکنه و در این دکتر. همدلی اون احساس تنهایی خودش رو از اون به عبارتی فرار بکنه و خودش رو به صورتی در این جهان بی کس و کار نبینه.
بسیار خوب آقای دکتر، اشتراک گذاری احساسات رو گفتیم. در افاق عمومی یه تصوری وجود داره الان به لحاظ تخصصی و روانشناسی ما بگیم درسته یا خیر، و طرف روبرو باید چه بکنه؟ این که خانم ها معمولا برون میریزن، حرف میزنن، مردها معمولا سکوت میکنن. این درسته معمولا مثلا تو دعواها، چون به همدلی مربوطه، چون تهش بدون همدلی مگه میشه دعوایی به صلح و آرامش برسه؟ درسته این ماجرا، و طرف روبرو رو باید چه بکنه، چه شکلی باید درک کنه؟
خب ببینید، چند تا موضوع هست در دهه 50 وقتی شخصیت شناسی رو مطرح میکردن به عنوان برونگرا و درونگرا، مرد و زن، و به صورت قالبی نگاه میکردن، بیشتر برونگرا رو با گفتگو و ابراز هیجانات و احساسات توصیف میکردن و درونگراها رو بیشتر با تودار بودن و درون ریز بودن و کتمان.
مشخصا دقیقاً وقتی همدلی به هم میخوره بین زوجین، خانم ها سکوت بیشتر حرف میزنن، آقایون سکوت میکنن و هر طرف باید درک بکنه. این الان مشخصه.
عرض کردم خود این منطقه بروکایی که مال گفتگو هست و سخن گفتن هست، حجم اون در جنس خانم ها یکمی بیشتره. از این جهت نوروساینس اگر ما بخوایم بگیم، خانم ها در زمانی که گرفتار میشن، در زمانی که ناراحت هستن، دوست دارن برون ریزی اتفاق بیفته که این هیجاناتشون تعادل درش ایجاد بشه.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود، با این امید که برداشت های لازم را از برنامه این ساعت کرده باشید. خداوند نگهدارتان.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین، رسول آسمانی بر زمینم. دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تابوت خانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد. ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را، هم محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدر العجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه های یاسین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما. ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تابوت خانه آمد،
حبیب الله سر مستان محمد. فریادش خفص را امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، ندیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدر العجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه ها یاسین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما. ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب،
شنوندگان عزیز. در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است، بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخشی تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: گسترش همکاری تاجیکستان و ترکیه در صنعت هوانوردی، توافق وزارت کشاورزی تاجیکستان و روسیه، درخواست رئیس کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان از نمایندگان روسیه، همکاری خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی، واگذاری بیش از 8,500 گکتر زمین به بزرگترین شرکت کشاورزی شهری وحدت و نرخ ارز در تاجیکستان. در دیدار مقامات تاجیکستان و ترکیه، گسترش همکاری دو کشور در زمینه صنعت هوایی و هوانوردی بررسی شد. با گزارش فارس، دلشاد سفرزاده مدیر آژانس هواپیمایی کشوری تاجیکستان با اموت اجر سفیر ترکیه در دوشنبه و ابراهیم ادهم اونال مدیر دفتر منطقه‌ای آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در این کشور دیدار و گفتگو کرد. تا این دیدار تاکید شد هوانوردی یکی از زمینه‌های مهمی همکاری بین دو کشور است که پیوسته در حال توسعه و بهبود قرار دارد. امضای تفاهم‌نامه جدید بین مقامات هواپیمایی دو کشور، افزایش تعداد پروازهای مسافری، افتتاح پروازهای باری، کاهش قیمت سوخت و خدمات زمینی در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه از دیگر موضوعات بود که مورد بحث و تبادل نظر دو طرف قرار گرفت. در جریان این دیدار تاکید شد که پروازهای باری زمینه مساعدی را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. مدیر منطقه‌ای آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در تاجیکستان اعلام کرد همکاری در حوزه هوانوردی در آینده به توسعه این صنعت از جمله برای بازآموزی متخصصان مربوطه، آموزش متخصصان فرودگاهی، به اشتراک گذاری تجربیات ترکیه و سایر اقدامات کمک میکند. وزیران کشاورزی تاجیکستان و روسیه توافق کردند که به منظور تقویت همکاری های دو جانبه گلماهی را از تاجیکستان به روسیه و تخمه آفتابگردان و لبلبوی قند را از روسیه به تاجیکستان صادر کنند. توافق مذکور ضمن ملاقات قربان حکیمزاده و دیمیتری پتروشف وزیران کشاورزی دو کشور در شهر مسکو ضمن جلسه 19 کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و روسیه حاصل شده است. بنا به نوشته سامانه از یپلوس، در این نشست خریطه راهی تقویت همکاری های دو جانبه در حوزه کشاورزی برای سالهای 2024-2026 نیز به امضا رسید. و نوشته منبع، در دایره ملاقات طرف ها مسئله های دو جانبه همکاری در سایه کشاورزی را بررسی نموده. برای تقویت همکاری دایر به مسئله واردات تخمی آفتاب‌پرست، تخمی لبلبوی قند به جمهوری تاجیکستان و صادرات ماهی فرل به فدراسیون روسیه اظهاری آمادگی نمودند. همچنین در این دیدار طرفین بر سر موضوع بازآموزی و ارتقای حرفه‌ای کارگران کشاورزی بر پایه دانشگاه‌های کشاورزی دو کشور به توافق رسیدند. بر اساس آمار سال 2023 در تاجیکستان 4538 تن ماهی استحصال شده که 454 تن آن گل ماهی میباشد. و گفته کارشناسان، نیاز بازار داخلی به ماهی در سال بر اساس استاندارد دولتی بیش از 86,000 تن و بر اساس استاندارد جهانی 160,000 تن است. رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان از نمایندگان روسیه خواست تا به سرمایه گذاری در طرح‌های تجاری در تاجیکستان توجهی بیشتری داشته باشند. در حال حاضر بیش از 400 شرکت روسی در تاجیکستان فعال هستند. و نوشته سامانه سپوتنیک، سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان در نشست مجازی شورای کاری دو کشور شرکت کرد. در این نشست دیمیتری والوچ، معاون وزیر رشد اقتصادی روسیه، اسلام نظرعلیوف رئیس شورای کاری دو کشور و نمایندگان از بخش تجاری دو کشور نیز حضور داشتند. قادرزاده خاطر نشان کرد که با کمک شورای کاری صدها شرکت روسی با موفقیت فعالیت میکنند، اما در این حال ظرفیت استفاده نشده نیز وجود دارد. و گفت میان کشورها اقتدارهای استفاده نشده نیز وجود دارد و ما آماده ایم همکاری ها را در ساحه مبلغ گذاری طرحهای مشترک کاربری نماییم. این مقام تاجیکستانی از شرکت کنندگان در این رویداد خواست تا به اجرای پروژه های سرمایه‌گذاری و تجاری و ایجاد سرمایه‌گذاری های مشترک توجه کنند. مورد به ذکر است که روسیه سالها با شریک اساسی تجاری تاجیکستان محسوب می شود که قسمت عمده محصولات نیاز اولی جمهوری را تأمین می کند. خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. با گزارش سپوتنیک، هدف اصلی این یادداشت تفاهم بهبود روند نوسازی و اصلاحات در بخش مخابرات در تاجیکستان است. این سند زمینه همکاری بین شرکت‌های ارتباطی سیاره تاجیکستان و شرکت روسی پیتر ایکس را ایجاد می‌کند، به این معنی که شرکت‌های علاقه سیاره تاجیکستان می‌توانند به طور جداگانه با این شرکت همکاری کنند. با عملی شدن قرارداد امضا شده، سیستم تجارت الکترونی توسعه می‌یابد، دسترسی به اینترنت پهن‌بان در سراسر تاجیکستان فراهم می‌شود. پیش از این نیز خدمات علاقه تاجیکستان تفاهم نامه را با شرکت معروف مسکو سیفرا در زمینه امنیت شبکه امضا کرده بود. این تفاهم نامه روابط دو جانبه در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات را تنظیم می‌کند. دولت تاجیکستان بیش از 8,500 هکتار زمین در شهر وحدت را به بزرگترین شرکت کشاورزی برای کارهای کشاورزی اختصاص داد. با گزارش سپوتنیک، شرکت اسماعیلی سامونی بیش از 8,500 هکتار زمین در شهر وحدت را مالک شد. با حکم دولت این زمین ها برای مدت 20 سال به این شرکت واگذار شده است. شرکت می تواند از مزرعه به عنوان مزرعه فصلی استفاده کند و حق واگذاری آن به دیگران را ندارد. هلدینگ اسماعیلی سامانی یکی از بزرگترین شرکت ها در تاجیکستان است که در صنایع مختلف از کشاورزی گرفته تا تولید، آموزش و ساخت و ساز فعالیت میکند. این شرکت قصد دارد فعالیت های خود را در بخش صنعت تاجیکستان از جمله در منطقه سغد گسترش دهد. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
سامانه سسیسر در گزارش به بررسی استحصال شکر در شرایط تاجیکستان پرداخته است که منظورتان می‌گردد.
مطلب جمیله حسین، شیرعلی کبیر، وزیر صنعت تاجیکستان گفت مردم به جای شکر عسل استعمال کنند، زیرا شکر ضرر دارد. متاسفانه امروز در جمهوری تاجیکستان شکر استحصال نمی کنند. همه شکری که در بازار و مغازه ها می بینید وارداتی است. گفته می شود که در بین کشورهای پسان شوروی امروز تنها در دو کشور تاجیکستان و ازبکستان استحصال شکر براه مانده نشده است. حال آنکه در زمان سوویتی در هر دو این جمهوری لبلبوی قند به مراتب زیاد کی شده و بدون کارکرد، آن زمان شکر را اساساً در اوکراین، بلاروسیا و روسیه کارکرد میکردن، همچون خوراک چاروا وسیع استفاده میشد. درباره کشتی لبلبوی قند و تجربه استحصال شکر تاجیکی، گازته SSSR سالهای زیاد می نویسد و می گوید خوشبختانه این پیشنهاد ما بالاخره به گوش رسید و همکنون متخصصان تاجیک به تحلیل امکانیت کشتی آن گذشته با همتایان روسی خود سر کشتی لبلبوی قند به افاقه رسیدند. مسئله کشتی لبلبوی قند و براه ماندن استحصال منبعده شکر در جمهوری تاجیکستان در سفر اخیر پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به فدراسیه روسیه و گفتگویش با ولادیمیر پوتین پرزیدنت فدراسیه روسیه بررسی شده است. در پی دستور سروران تاجیکستان روسیه، حالا وزارت‌های کشاورزی دو کشور منطقه‌های برای کشت مساعد به حاصل ناکی لبلبوی قند را در تاجیکستان تحلیل دارند. باید گفت که در زمان سوویتی در کالخوز و سوخوزهای ریسپوبلیکه سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان لبلبوی قند استحصال میکردند، ولی آن اساساً برای خوراک چاروار روانه میگشت. میگفتند که لبلبوی قند گوشت و شیر گاو را به مزه میکند. استحصال شکر و لبلبوی قند به راه مانده نشده بود، زیرا در SSSR هر جمهوری کار خود را میکرد. تاجیکستان و ازبکستان پخته میکاشتند، قزاقستان غله، اوکراین و بلاروسیا قند و شکر استحصال می‌نمودند. استحصال شکر از لبلبوی قند در SSSR از سال‌های 1930 وسعت نو گرفته، در مدت کوتاه توانست این کشور را به مملکت اساسی صادرکننده شکر در جهان تبدیل نماید. نوابسته از آن که سال‌های جنگ بزرگ وطنی سال 1941-1945 این صاحب به مشکل روبرو آمد، ولی حتی در سال‌های وزنین در SSSR شکر استحصال می‌شد. پس از سالهای 1972 عصر گذشته در SSSR سخرنی بوم پیش آمد. استحصال شکر از میلیون تن هم گذشت. حتی در ازبکستان سوویتی هم کارخانه استحصال قند و شکر گشودند. در 30 سال اخیر باشد در کشورهای آسیای مرکزی تنها در قزاقستان و ترکمنستان و قرقیزستان شکر استحصال می شود، ولی صادرات آن خیلی کم است. با تاجیکستان باشد امروز بیشتر شکر روسی، آذری، هندی و پاکستانی وارد می‌گردد. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان دو سال قبل در یک صحبتش گفته بود که سر این مسئله با سرمایه‌گذاران خارجی صحبت ادامه دارد، ولی زمین نشست مطبوعاتی سال قبل شاید عصبی بود و یا شاید کمی خوشحال که در رابطه با سؤال مخبر SSSR در باره بر راه ماندن استحصال شکر تاجیکی، شیرعلی کبیر هم و پیروی از صورتگیر کسبی ما از صابر گفته بود که شکر ضرر دارد و به جای شکر مردم عسل خورند بهتر است. شاید وزیر شوخی کرد. رئیسان خواجگی های دهخانی میگویند که کشت لبلبوی قند بر ضرر بوده، حاصل خجر رفته را نمیپوشاند. علی منازوف راهبر خواجگی دهخانی از شهر حصار بر آن نظر است که لبلبوی قند را باید در زمین خیلی کلان 10-20 هکتار کش کرد تا آن فایده بیاورد. ببینید، لبلبوی قند را در زمان سوویتی به طور عمومی میکاشتند، دولت همه را موظف میکرد. کالخوزهای کلان در هزارها گز زمین لبلبو میکاشتند، حاصل خوب میگرفتند و محصولات خوشصفت برای استحصال شکر میرفت و بدصفت برای خوراک زمستانه چاروا. لبلبو را نمیتوان در 15 ساعتی خود 1-2 گیتر کاش، زیرا ضررش بیشتر میشود، و مهمتر از این لبلبوی خان در کشور ما خریدار ندارد، وگرنه دهقان تاجیک حتما کش میکرد. واقعا هم چرا با داشتن هزارها گکتر زمین کشاورزی، امکانیت مساعد اکولوژی و اقلیم، کشاورزان تاجیک با کشت لبلبوی قند لااقل برای خوراک چاروا سر نکنند. لبلبوی قند که افزون گشت، البته شکر هم استحصال خواهد شد. برای استحصال شکر باشد، کارخانه عظیم و بزرگ بنیاد کردن لازم نیست. یک مینی زواد معاصر می تواند تا جای طلبات اهالی مملکت را قانع نماید و برای کاهش نرخ آن که همه ساله با صد بهانه گران می شود تأثیر گذارد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 12 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 95 درهم و یک یورو 11 سومانی و 99 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار پرشور هزاران نفر از مردم استانهای خوزستان و کرمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی. برگزاری 16 کمیسیه مشترک همکاری ایران و تاجیکستان و آمادگی ایران برای همکاری ورزشی با تاجیکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم استانهای خوزستان و کرمان ایران، انتخابات 1 مارس سال 2024 را بسیار مهم، تعیین کننده، رای حل مشکلات و زمینه ساز تحول خواندند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار در تبیین اهمیت اصل و منطق انتخابات در جمهوری اسلامی ایران گفتند: جمهوریت و اسلامیت نظام هر دو به انتخابات وابسته است، چرا که تحقق جمهوریت و مردم سالاری و حاکمیت مردم در اداره کشور هیچ راه جز برگزاری انتخابات ندارد. حضرت آیت الله خامنه ای نبود انتخابات را موجب برقراری دیکتاتوری یا هرج و مرج و ناامنی و اختشاش خواندند و با انتقاد از کسانی که با اشکال مختلف مردم را از حضور در انتخابات دلسرد میکنند تاکید کردند انتخابات تنها مسیر صحیح و حقیقی است که میتواند حاکمیت ملی را تأمین کند. ایشان در ادامه فرمودند:
اصل منطق انتخابات در جمهوری اسلامی روشن بشه. چرا انتخابات میکنه؟ من عرض میکنم دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنن در حاکمیت؟ هیچ راهی جز انتخابات نداره، هیچ راهی به جز انتخابات وجود نداره. بعضیا در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنند، دل سرد میکنند، توجه نمیکنند که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج است، ناامنیست. اون چیزی که جلو بروز دیکتاتوری رو در کشور میگیرد انتخابات. اون چیزی که جلو هرج و مرج و اختشاش و ناامنی رو میگیرد انتخابات است. انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم میتوانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان را به مسئله بین المللی و اسلامی غزه اختصاص دادند و گفتند این حادثه از دو جانب بی‌نظیر است، هم از سمت رژیم صهیونیستی، چرا که هرگز اینگونه صفاکی، جنایتگری، خونخواری، کودک‌کشی، خباثت، بی‌رحمی و انداختن بمب سنگر شکن بر روی سر بیماران و بیمارستان ها دیده نشده است، و هم از طرف مردم و مبارزان فلسطینی، چون اینگونه صبر، مقاومت و دشمن را دیوانه کردن به سابقه است. ایشان ویتای چند قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس و قطع بمباران ها را اقدام بی‌شرمانه دولت امریکا و همدستی با رژیم صهیونیستی برای ریختن بمب بر روی کودکان، زنان، پیرمردان، بیماران و دیگر مردم بدفاع خواندند و افزودند کمک به مقاومت وظیفه همه و کمک به رژیم صهیونیستی جنایت و خیانت است. ایشان افزودند:
امروز در دنیا هیچ کس تفاوتی نمیگذارد میان رژیم صهیونیستی و آمریکا یا انگلیس. همه میدونن اینا یکیه. آمریکا بی‌شرمانه قطعنامه شورای امنیت را برای قطع بمباران و آتش بس به تو میکنه. بی‌شرمانه. اینا با هم فرقی ندارن. اینا یکیه. یعنی چه به تو میکنه؟ یعنی همدستی میکند در ریختن بمب بر روی کودک و زن و بیمار و پیر و مردم بی‌دفاع. آبروی آمریکا رفت، نقاب از چهره تمدن غربی افتاد در این حادثه. پیروزی بزرگ ملت فلسطین در این است که غرب را، آمریکا را، ادعاهای دروغین حقوق بشری را بی‌آبرو کردند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای پیشگیری از رسیدن کالا، نفت و سوخ به رژیم صهیونیستی که حتی جلوی رسیدن آب به مردم غزه را گرفته است، وظیفه دولت‌های اسلامی خواندند و تأکید کردند. امروز وجدان دنیا به درد آمده است. مردم در آمریکا و اروپا به خیابان‌ها می‌آیند و برخی شخصیت‌های سیاسی و رئیسان دانشگاه‌ها و دانشمندان آنها به حمایت دولت‌های خود از رژیم صهیونیستی اعتراض می‌کنند. اما با این وجود برخی دولت‌ها همچنان به کمک‌های خود به رژیم صفاک صهیونیستی ادامه می‌دهند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند:
تردیدی نداشته باشید که پیروزی با چپه حقه. تردیدی نداشته باشید که رژیم غاصب صهیونیستی روز از روی زمین ریشه‌کن خواهد شد. این جزء آینده های حتمی است. به اون الله و قوته و به اذن الله و عزته این کار خواهد شد و امیدواریم انشاءالله شما جوان ها اون روز رو به چشم خودتون ببینید.
تصویب قطعنامه بدون درخواست برای آتش‌بس. شورای امنیت سازمان ملل برای از نزدیک با یک هفته فشار و کارشکنی آمریکا در نهایت قطعنامه ضعیف تصویب کرد که به رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد کشتار مردم غزه را ادامه دهد. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل نماینده روسیه لحظه تصویب این قطعنامه را لحظه غم‌انگیز شورای امنیت توصیف کرد و گفت این یک لحظه غم‌انگیز برای شورای امنیت است، نه یک لحظه پیروزی و صحنه دیگری است از باج‌خواهی های غیر قانونی آشکار و تحقیرآمیز واشنگتن در قبال رنج مردم فلسطین و امید واحد جامعه جهان به آتش بس. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
لحظه غم‌انگیز برای شورای امنیت، این توصیف نماینده روسیه است به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت از زمانی که این شورا با تصویب قطعنامه ضعیف مجوز ادامه کشتن مردم فلسطین را صادر کرد. قطعنامه‌ای که از رژیم صهیونیستی نخواست حملاتش را به غزه متوقف کند.
این یک لحظه غم‌انگیز برای شورای امنیت است، نه یک لحظه پیروزی. صحنه دیگر است از باج‌خواهی‌های غیرقانونی آشکار و تحقیرآمیز واشنگتن در قبال رنج مردم فلسطین و امید واهی جامعه جهانی به آتش بس.
در این جلسه شورای امنیت نماینده ناظر فلسطین با یادآوری اینکه نیمی از 20,000 کشته غزه کودک بودند و 2,000,000 نفر هم در غزه به اجبار آواره شدند گفت هدف رژیم صهیونیستی این است که فلسطینیان در فلسطین برای خود آینده‌ای نبینند.
ارتش سرکش اسرائیل از همه قوانین بین‌المللی معاف است و به کسی پاسخگو نیست. تنها یک آتش‌بس فوری می‌تواند جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی اسرائیل در غزه را متوقف کند.
بعد از این جلسه شورای امنیت، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در نشستی خبری تأکید کرد که حملات رژیم صهیونیستی مانع اصلی و بزرگ رساندن و توزیع کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در داخل غزه است.
هیچ حفاظتی از غیر نظامیان در غزه نمی شود. هیچ چیز نمی تواند حملات و شلیک موشک‌های اسرائیل را به اهداف غیر نظامی در غزه توجیه کند. تا این حملات متوقف نشود، امکان کمک رسانی به مردم غزه وجود ندارد.
در این نشست آمریکا پیشنهاد روسیه را برای اضافه کردن بند توقف حملات رژیم صهیونیستی به قطعنامه وتو کرد. اینکه باید فوراً در غزه آتش‌بس دائمی برقرار و کمک‌های بشردوستانه لازم بدون هیچ مانعی و با نظارت سازمان ملل وارد غزه شود، از محورهای اصلی متن اولیه این قطعنامه بود که از حدود یک هفته قبل مطرح بود. اما با فشارهای آمریکا، بند مربوط به برقراری آتش‌بس به کلی از این قطعنامه حذف شد و قرار شد که کمک‌های بشردوستانه صرفاً با نظارت و بازرسی مستقیم نظامیان رژیم صهیونیستی امکان ورود به غزه را پیدا کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
حزب‌الله لبنان در 6 عملیات از هدف قرار دادن 6 تجمع یک پادگان و یک مرکز کنترل و فرماندهی نظامیان صهیونیست در شمار اراضی اشغالی خبر داد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
چهار تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک نظامی و صهیونیست نشین ایون مناهم، پادگان شمیرا و پایگاه‌های متولا و المناره هدف عملیات تهاجمی حزب الله قرار گرفت. هدف قرار دادن استحکامات پادگان شمیرا و مرکز کنترل و فرماندهی نظامیان صهیونیست در نقطه 430 مقابل شهرک کفرکلای لبنان دیگر عملیات حزب الله بود.
عايشين بهالارض العز
در سرزمین اون با عزت زندگی میکنیم و این به خاطر حزب الله. این که نظامیان صهیونیست در داخل مناطق شمالی اراضی اشغالی هدف قرار گرفته و کشته میشن و شهرک نشینان از شمال فرار کردن نشان دهنده قدرت حزب الله.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم از شلیک 24 موشک به سمت منطقه الجلیل غربی و تخریب بخش‌هایی از 7 شهرک نظامی و صهیونیست نشین از جمله المناره، شمیرا و اشتولا خبر داد. همچنین در اشتولا یک نظامی صهیونیست کشته و یک نظامی دیگر مجروح شد که به وسیله بالگرد به بیمارستان رمبام در شهر حیفا انتقال یافت.
ما اینجا اسوار ایستادیم. هر قدر حملات صهیونیست ها بیشتر بشه، عملیات تهاجمی حزب الله هم کوبنده تر میشه. حزب الله هیچ جنایت و تخریبی رو بی پاسخ نمیذاره.
توپخانه رژیم صهیونیستی نیز 9 منطقه از جمله تایر حرفا، جوبین، اودیسه و هولارا آماج حملات خود قرار داد. جنگنده های رژیم صهیونیستی هم به ایتاشب، لبونه و کفرکلا حمله کردند.
اهالی جنوب لبنان تأکید کردند با وجود حملات نظامیان صهیونیست استوار در کنار رزمندگان مقاومت خواهند ایستاد. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
راهپیمایی فلسطینیان مقیم سوریه در همبستگی با مردم غزه. فلسطینیان مقیم سوریه با برگزاری راهپیمایی در اردوگاه سبینه در حومه جنوب شرق دمشق با هموطنانشان در غزه اعلام همبستگی کردند. راهپیمایان در دست داشتن پرچم فلسطین در شعارهایشان جنایت رژیم صهیونیستی را در نسل‌کشی مردم بیگناه در غزه و کرانه باختر محکوم کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
راهپیمایی فلسطینیان مقیم سوریه در اعلام همبستگی با هموطنانشان در نوار غزه. این راهپیمایی در اردوگاه فلسطینی نشین سبینه در حومه جنوبی شهر دمشق برگزار شد.
من متولد دمشق، در همین اردوگاه فلسطینیم و از حقم نمیگذرم تا به وطنم برمیگردم.
این نسل به زودی طلایه‌دار نبرد با دشمن صهیونیستی میشه و یقینا فلسطین رو آزاد میکنه.
حضور گسترده نوجوانان و همچنین قرار دادن عکسای شهدای راه قدس در جلوی راهپیمایان پیام‌های متعددی در بر داشت.
شهیدان مایه افتخار و عزت ما هستند. بودن عکس های آنها در بین ما یعنی راهشان تا آزادسازی فلسطین ادامه دارد.
راه مقاومت را انتخاب کردیم و شعار پیروزی یا شهادت را سر می دیم.
راه پیمایان با در دست داشتن پرچم فلسطین در شعارهایشان جنایت صهیونیست ها در نسل کشی مردم فلسطین را محکوم کردند. رسالت ابناء
شعبنا فلسطینی، مردم فلسطین برای آزادسازی سرزمین اشغالی آماده جانفشانی هستند. ایستادگی اسطوره‌ای مردم در غزه بهترین گواه آن است. آنقدر شهید می‌دهیم تا سرزمینمان از لوس دشمن پاکسازی شود.
فلسطینیان ساکن اردوگاه سبینه همچنین از استقامت مردم غیور غزه تشویق کردند.
از اردوگاه سبینه اعلام میکنیم نابودی رژیم صهیونیستی از غزه آغاز شده.
شرکت کنندگان در پایان این راهپیمایی از محافل بین المللی خواستند برای امدادرسانی به مردم مظلوم غزه وارد عمل شوند و از ادامه قتل عام مردم بی‌دفاع فلسطین جلوگیری کنند.
راهپیمایان تاکید کردند که همچنان در کنار اهالی غزه خواهند ماند و راه مقاومت را تا آزادسازی سرزمین تاریخی فلسطین از نهر الی بحر ادامه خواهند داد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
ادامه خبرها. 16 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی، تجاری، فنی و صنعتی ایران و تاجیکستان به ریاست علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو از 26 تا 29 دکبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. با گزارش ایرنا، همچنین نخستین نمایشگاه تخصصی ایران ساخت در حاشیه این اجلاس دایر خواهد شد. نمایشگاه تخصصی ایران ساخت با هدف معرفی توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در صنایع پایه با حضور 30 شرکت برتر ایرانی نیز همزمان با 16 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی، تجاری، فنی و صنعتی ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه تاجیکستان برپا می شود. این رویداد بزرگ فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات، برقراری ارتباطات تجاری جدید، افزایش توانمندی های کسب و کار و آشنایی با آخرین دستاوردهای شرکت های ایرانی خواهد بود و با عنوان پل برای رشد صادرات و تبادل تجربیات با کشور تاجیکستان است. در این دوره از نمایشگاه شرکت‌های ایرانی آخرین دستاوردهای خود را در زمینه‌های مرتبط با آب، برق، انرژی و خدمات فنی مهندسی به نمایش می‌گذارند. احزاب مخالف دولت مرکزی هند در اعتراض به تعلیق بیش از 140 نماینده مجلس کشور تحصن و تظاهرات کردند. 9 روز پیش چند شهروند معترض با عبور از موانع امنیتی خود را به داخل سند و محوطه مجلس عوام یا لوک صباهی هند رساندند. نمایندگان احزاب مخالف دولت مرکزی با انتقاد از بروز این حادثه امنیتی خواستار حضور وزیر کشور در مجلس و توضیح درباره علل آن شدند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
9 روز پیش چند شهروند معترض با عبور از موانع امنیتی خود را به داخل صحن و محوطه مجلس عوام یا لوکسابای هند رساندند. نمایندگان احزاب مخالف دولت مرکزی با انتقاد از بروز این رخنه امنیتی خواستار حضور وزیر کشور در مجلس و توضیح درباره علل این حادثه شدند. با نیامدن وزیر به مجلس، نمایندگان مخالف اعتراضات خود را گسترش دادند. با بالا گرفتن اعتراضات در هر دو مجلس عوام و سنای هند، رؤسای دو مجلس عضویت بیش از 140 نماینده مخالف را تا پایان نشست زمستانی این دو مرکز معلق کردند.
بپکش که بر عرب کشور ہے کیا ان کے پاس
حزب حاکم فقط به احزاب مخالف اتهام میزنند. احزاب مخالف چه کار کنند؟ چطور اشتباه دولت را نشان دهند؟ قبول داریم شما امروز در قدرت هستید، اما به این معنی نیست که به احزاب مخالف بی احترامی و بی توجهی کنید.
تعلیق این تعداد نماینده باعث شد احزاب مخالف دولت مرکزی امروز در سرتاسر این کشور تحصن و تظاهرات کنند.
جب اسی لوکتنتر کا ہنن ہوتا ہے
وقتی به دموکراسی ضربه وارد شود، اعتراضات در خیابان ها بروز می کند. دولت از روی ترس تعداد زیادی از اعضای مجلس را تعلیق کرد.
دموکراسی در خطر است. برای نجات دموکراسی اقدام کنید. حمله به دموکراسی قابل تحمل نیست از جمله شعارهای معترضان بود.
این اولین بار در تاریخ هند که دموکراسی را نابود می‌کنند، زیرا نمایندگان منتخب مردم را که صدای دموکراسی هستند از مجلس بیرون کردند.
نشست بعدی مجلس دوگانه هند 2 یا 3 ماه آینده برگزار می شود. تحصن کنندگان در مراسم امروز خواستار تقویت پایه های دموکراسی برای پیشگیری از ترویج دیکتاتوری در هند شدند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. آمادگی ایران برای همکاری ورزشی با تاجیکستان. عبدالله رحمان‌زاده، رئیس کمیته کار با جوانان ورزش تاجیکستان، امروز ضمن حضور در کمیته ملی المپیک و بازدید از موزه ملی ورزشی با رئیس و دبیر کل کمیته المپیک دیدار و گفتگو کرد. با گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار محمود خسروپناه وفا رئیس کمیته ملی المپیک ضمن خیرمقدم به وزیر ورزش کشور تاجیکستان گفت دو کشور ایران و تاجیکستان در زمینه‌های مختلف همچون زبان، فرهنگ، آداب و رسوم اشتراکات بسیار با هم دارند و همین اشتراکات تاریخی و میراث مشترک فرهنگی زمینه هر نوع همکاری را آسان‌تر می‌کند، بخصوص که ما که تفاهم‌نامه همکاری در این زمینه داشته و برای هر نوع ارتباطات در راستای رشد و اعتلاء ورزشی یکدیگر آمادگی کامل داریم و باید تفاهم‌نامه شکل اجرایی تر به خود بگیریم که بدون تردید برای هر دو کشور مفید خواهد بود. در ادامه عبدالله رحمانزاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان ضمن ابراز خرسندی از سفر خود به ایران گفت کشور تاجیکستان مخصوصا در 20 سال اخیر برنامه‌های متنوع در راستای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به خصوص ورزشی داشته و کشور را به رشد رسانده است. لذا در زمینه ورزشی اگرچه همان طوری که آقای خسرو وفا گفتند در رشته باکس و چند رشته دیگر در خنگژاو و نتیجه خوب گرفتیم، ولی هنوز تا رسیدن به آنچه که مد نظر ما است فاصله داریم و در همین راستا به کشور دوست و برادرمان ایران آمدیم تا از تجربیات و امکانات و داشته های شما استفاده کنیم و ما هم در برخی از رشته ها تجربیات و دانسته های خود را در اختیار شما قرار دهیم.
تفسیر سیاسی روز. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 22 دکبر قدنامه برای افزایش کمک ها به غزه بدون درخواست آتش بس تصویب کرد. امریکا و روسیه دو عضو دائم شورای امنیت به این قدنامه رای ممتنع دادند. 13 عضو دیگر با قدنامه موافقت کردند. نماینده امارات در سازمان ملل در توضیح قدنامه تصویب شده گفت قدنامه ای که امارات ارائه کرد خواستار افزایش کمک های انسانی به غزه و انتصاب یک هماهنگ کننده امور انسانی جهت تسهیل ورود کمک های انسانی به نوار غزه است. امریکا درخواست روسیه برای گنجانده شدن بند برای توقف فوری و پایدار خصومت ها در متن این قدنامه را وتا کرد. مسکو اقدام واشنگتن را در راستای تلاش این کشور برای تضمین کشتار مردم فلسطین توسط اسرائیل توصیف کرد. نماینده روسیه در سازمان ملل گفت واشنگتن در حال انجام بازی نوبکارانه برای گنجاندن مجوز کشتار غیر نظامی های فلسطینی توسط اسرائیل است. گیلاد آردان نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل ضمن رد قطعنامه شورای امنیت ادعا کرد که تمرکز سازمان ملل بر مکانیزم های کمک به غزه غیر ضروری است و با واقعیت ها فاصله دارد. در مقابل جنبش مقاومت اسلامی فلسطین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه را گام ناکافی برای پایان دادن به درگیری ها و رسیدگی به بحران انسانی در غزه توصیف کرد. حماس در بیانیه اعلام کرد شورای امنیت وظیفه دارد نسبت به ورود مقایر کافی کمک های انسانی به تمام نواحی نوار غزه به ویژه در مناطق شمال اطمینان حاصل کند. گروه حماس علاوه بر این گفت که قطعنامه شورای امنیت می باعث خواستار توقف فوری عملیات نظام اسرائیل در غزه می شد. تصویب این قطعنامه در حال صورت گرفت که طی روزهای گذشته رأی‌گیری درباره آن 4 بار به تعویق افتاده بود. سرانجام نماینده آمریکا روز جمعه اعلام کرد آماده رأی دادن به متن اصلاح شده جدید است. از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در 7 اکتبر واشنگتن با پشتیبانی کامل از عملیات نظامی و بمب‌باران نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی پرداخته است. در بعد سیاسی و دیپلماتیک نیز ایالات متحده چندین قطعنامه را که خواستار برقراری آتش بس فوری در غزه بود وتا کرد و با بهانه حق رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود با ادامه این حملات چراغ سبز داده است. این در حالی است که فعالان حقوق بشر و برخی از کارکنان نهادهای مانند وزارت خارجه، وزارت امنیت داخلی آمریکا و حتی کارآموزان کاخ سفید بارها از بایدن خواستن تل‌آویو را برای پایان دادن به عملیاتی که منجر به شهید و زخمی شدن هزاران نفر از اهالی غزه که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهد تحت فشار قرار دهد. اکنون با اینکه بالاخره بنبست تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ غزه شکسته شد، اما همچنان مسئله اساسی یعنی الزام رژیم صهیونیستی برای آتش‌بس در جنگ غزه نادیده گرفته شده است. این امر در راستای رعایت شرط نامشروع و ظالمانه آمریکا، یعنی عدم گنجاندن درخواست آتش‌بس در هر پیشنویس قطعنامه برای موافقت یا رای ممتنع دادن با قطعنامه شورای امنیت لحاظ شده است. این مسئله البته با انتقاد و اعتراض هم از جانب اعضای شورای امنیت و هم سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده است. در این زمینه نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که مسکو قطعنامه بشردوستانه جدید شورای امنیت سازمان ملل در مورد نوار غزه را تنها به دلیل همبستگی با کشورهای عربی ویتو نکرده است. با ویژه اینکه مسکو پیشنهاد گنجاندن بند برای توقف فوری و پایدار خصومت‌ها را ارائه نموده بود که واشنگتن آن را ویتو کرد. سازمان‌های حقوق بشری نیز از تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار آتش‌بس در غزه نیست انتقاد کردند. جیسیونلی مدیر عامل مؤسسه کودکان را نجات دهد در واشنگتن با تصویب این قطعنامه گفت هر اقدام کمتر از درخواست آتش‌بس تنها در خدمت افزودن برنج کشتار، بیماری و قحطی کودکان غزه خواهد بود. سازمان اوکسفام هم اعلان کرد که عدم حمایت از آتش‌بس بعدی از 5 روز به تعویق انداختن رأی‌گیری در شورای امنیت غیر قابل درک و کاملا سنگدلانه است. کمیته نجات بین المللی نیز در بیانیه علی‌رغم استقبال از تصویب این قطعنامه برای افزایش کمک ها به غزه گفت واضح است که به انجام کارهای بیشتر نیاز است. این سازمان در بیانیه تأکید کرد زیربنای اقدامات شورای امنیت باعث منشور ملل متحد و قوانین بین المللی باشد. این درگیری ها تهدید آشکار برای صلح و امنیت بین المللی است و حقوق غیر نظامیان ذیل قوانین بین المللی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. با وجود تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت که صراحتاً خواهان تسهیل و افزایش کمک‌های بشردوستانه برای اهالی غزه است، اما رژیم صهیونیستی با چراغ سبز و حمایت‌های سیاسی و نظامی ایالات متحده و با پشتگرمی به مخالفت واشنگتن با هر گونه قطعنامه‌ای که در مسیر اقدامات جنایتکارانه این رژیم ضد فلسطینی‌ها مانع یا محدودیت به وجود آورد، همچنان به کشتار برهمانه مردم غزه ادامه می‌دهد. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار پرشور هزاران نفر از مردم استانهای خوزستان و کرمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، برگزاری 16 کمیسیون مشترک همکاری های ایران و تاجیکستان و آمادگی ایران برای همکاری ورزشی با تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد. Thank you.
نفسم پریشان کند مسی حال هر کسی چشم نرگست دیوانه 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 I'm